فصل اول زندگی خودت را با فصل 15 زندگی کسی دیگه مقایسه نکن. مسیر خودت را برو، داستان زندگی خودت را بنویس و هیچ وقت بر نگرد.
تار و تنبور.
تار و تنبور، برنامه شاد و آهنگین برای شما.
خب پیامک میخوانیم. گفتن که سلام خواهر عزیزم، فاطمه جان، سمیرا شیرزای هستم از قندهار. لطفاً یک آهنگ پشتو و سلیقه خودت تقدیم کن با تمام شنونده های رادیوی زیبای شما. سلامت باشید الهی. تشکر میکنیم از شما خواهر گلمان خانم سمیرا شیرزای. بچشم، یک آهنگ زیبا با لهجه شیرین پشتو تقدیمتان میشه. خدا کنه که بشنوید و لذت ببرید.
سلطان افغان موبایل سنتر لشکرگاه حاجی غلام نبی مارکیټ دکان نمبر 10 پروپرایټر سلطان افغان.
تشکر که امروز هم پر انرژی و با صبر و حوصله با ما همراه بودین دوستان. الهی که آفتاب زندگیتان پر نور باشه، الهی که روزیتان پر برکت باشه، الهی که همیشه شادمانی در لحظاتتان و خوشبختی مهمان خانه هایتان باشه. تا فردا، خدا نگهدار.
تار تنبور تقدیم عزیزان شد. امیدوار استیم مورد پسندشان واقع شده باشد. درست بگوییم، درست بنویسیم، آماده پخش است. تقدیم شما خوبان می‌گردد.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. آدم. دوستان این جمله را ببینید. برنامه نداشتن برای آینده باعث عدم موفقیت این شرکت شد. جلسه به دلیل عدم شرکت اعضای آن لغو شد. کلمه آدم در واقع به معنی نبودن چیزی یا وجود نداشتن چیزی است. مثلا میگوییم هوا چنان سرد بود که وجود و عدم بخاری فرقی نمی کرد. یعنی هوا چنان سرد بود که بودن و نبودن بخاری فرقی نمی کرد. اما خیلی وقتها ما عدم را در جایی به کار می بریم که حتی نبودن هم جایگزین آن نمی شود. مثلا ما برای فعل شدن یا بودن هم عدم به کار می بریم. مثل همان مثال های اول، عدم موفقیت این شرکت یا عدم شرکت اعضای جلسه. اینها یعنی چه؟ یعنی نبودن موفقیت یا نبودن شرکت اعضای جلسه؟ این که درست نمی شود. پس به یک قاعده می رسیم. شما هر جایی که می خواهید عدم به کار ببرید، ببینید که اگر به جای آن بگویید نبودن، درست می شود. اگر درست می شود خوب است، اگر نمی شود بهتر است خود عبارت و فعل را عوض کنیم و منفی بسازیم. به جای عدم موفقیت می شود گفت موفق نشدن، یا به جای عدم شرکت اعضای جلسه می توانیم بگوییم شرکت نکردن اعضای جلسه. خلاصه این که تا می توانیم کلمه عدم را جا و به جا به کار نبریم. خیلی وقتها می شود نبودن گذاشت یا کلن فعل را منفی ساخت و خود را از عدم آسوده کرد.
پس میگوییم برنامه نداشتن برای آینده باعث موفق نشدن شرکت شد. جلسه به دلیل شرکت نکردن بعضی اعضای آن لغو شد. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی میگردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
به نام یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. بازی اروپا با کارت سوخته اسنپ بک، عنوان نگاه روز. شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه گذشته در نشست ویژه‌ای درباره تمدید لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران تصمیم گیری کرد. قطعنامه پیشنهادی که توسط کره جنوبی و با حمایت چین، روسیه، پاکستان و الجزایر ارائه شده بود، به دلیل مخالفت کشورهای اروپایی و آمریکا موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصویب نشد و احتمال بازگشت تحریم‌ها و افزایش تنش‌ها در منطقه بیشتر شد. با رأی نیاوردن قطعنامه کره جنوبی، مکانیسم ماشه اسنپ بک بلافاصله آغاز نخواهد شد، بلکه این اقدام برای فشار بیشتر به ایران به منظور پذیرش مطالبات و خواسته های آمریکا و 3 کشور اروپایی در مهلت باقی مانده 30 روزه تا پایان روز 27 سپتامبر 2025 برابر با 5 میزان 1404 به وقت گرینویچ خواهد بود. اروپایی ها و امریکا با ادعای نقض تعهدات ایران از جمله افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده و فعالیت های هسته‌ای فراتر از توافق برجام بر بازگرداندن تحریم ها پافشاری کردند. کشورهای اروپایی با استفاده از مکانیسم ماشه تلاش کردند تحریم ها را بار دیگر به اجرا درآورند و مدعی شدند که این اقدام در چارچوب حقوق بین المللی و برجام قانونی است. این در حالی است که پس از خروج آمریکا از برجام در می 2018، 3 کشور اروپایی موسوم به ترائیکای اروپایی و اتحادیه اروپا هیچ اقدام مؤثری برای حفظ برجام و انجام تعهداتی که مدعی اجرای آنها شده بودند صورت ندادند و اکنون در لباس مدعی خواهان اجرای شدن مکانیسم ماشه شدند. اما روسیه و چین ضمن رد این اقدام آن را مغایر با روند دیپلماسی دانستند و اعلام کردند که بازگرداندن تحریم ها باعث افزایش تنش ها در منطقه خواهد شد. این 2 کشور در بیانیه مشترک رسما اعلام کردند که بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران را غیر قانونی و نامعتبر می دانند و به آنها پایبند نخواهند بود و به همکاری با ایران ادامه خواهند داد. روسیه اعلام کرده که بازگشت تحریم ها را به رسمیت نمی شناسد و خواستار تمدید لغو تحریم های ایران برای 1 دوره 6 ماه است. با گفته تحلیلگران، شکست در تصویب قطعنامه تمدید لغو تحریم های ایران نشان دهنده شکاف عمیق در سطح جهانی بین شرق و غرب درباره نحوه مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران است و می تواند پیامدهای گسترده‌ای برای ثبات منطقه‌ای و امنیت بین المللی به همراه داشته باشد. کارشناسان میگویند به نظر می رسد هدف غربی ها از مخالفت با تمدید قطعنامه لغو تحریم ها و نیز مخالفت با پیشنهادات سازنده ایران اعمال فشارهای بی سابقه به ایران با هدف واداشتن تهران به قبول خواسته های غیر قانونی آمریکا و اروپا در زمینه هسته‌ای موشکی و سیاست‌های منطقه ایران است، مسئله‌ای که تحلیلگران غربی نیز به آن اشاره دارند. تریتا پارسی، معاون اجرایی مؤسسه کوئنسی برای سیاست خارجی مسئولانه، در یادداشتی تأکید کرد به گفته تحلیلگران واقعیت این است که پرونده هسته ایران بیشتر بهانه‌ای در رقابت‌های ژئوپلیتیک است، رقابتی که اکنون میان آمریکا و اروپا بر سر روسیه، اوکراین و آینده روابط فرااتلانتیک جریان دارد. به بیان ساده، ایران و برنامه هسته‌ایش در نگاه غربی‌ها بیش از آن که موضوع اصلی باشد به ابزاری در یک بازی بزرگتر تبدیل شده است. به گفته او، گزارش‌های منتشر شده که ایران برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک پیشنهادی داده که مبنای آن بازگرداندن و رقیق کردن ذخایر اورانیوم 60% در ازای تعویق چند ماهه تصمیم اروپا است. ایران همچنین خواستار تضمین‌های امنیتی از سوی آمریکا و لغو بخشی از تحریم‌ها در مراحل بعدی شده است، اما منابع نزدیک به ترامپ گفته‌اند که واشنگتن چنین پیشنهادی را رد خواهد کرد، زیرا بر ادامه فشار حداکثری حساب باز کرده است. بدین ترتیب، اروپایی‌ها در راستای همسویی هرچه بیشتر با آمریکا در کارزار تحریمی علیه ایران و نیز در چارچوب تقابل با روسیه و به نوعی مجازات تهران به دلیل روابط نظامی با مسکو، اکنون از کارت خود یعنی مکانیسم ماشه و مصابه ابزاری برای تشدید فشارها علیه ایران استفاده می کنند، در حالی که تهران بارها از زبان سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه بر غیرقانونی بودن این اقدام و صلاحیت کشورهای اروپایی برای استفاده از سازوکارهای برجام از جمله مکانیسم ماشه تأکید کرده، زیرا این کشورها به تعهداتشان عمل نکرده اند و عملا توافق برجام را نقض کرده اند. اما در خصوص اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، کارشناسان تأکید دارند که مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک بیشتر بار روانی دارد و به واقعیت تحریم ها ارتباطی ندارد. پیرامون این موضوع، روح الامین سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید
در واقعیت چیز رو اضافه نخواهد کرد. آمریکا خصوصا از زمانی که آقای ترامپ آمد و از برجام خارج شد و سیاست ماکسیموم پرشر رو اعمال کرد، دیگه حد اعلای تحریم رو به اقتصاد ایران، به مالیه ایران، به تسلیحات ایران تحمیل کرد. قطعنامه 1929 که حالا با لغو قطعنامه 2231 قرار احتمال بسیار زیاد برگرده، دیگه چیزی نداره که به تحریم‌های آمریکا اضافه کنه. بنابراین آمریکا خواسته و ناخواسته کاری کرد که عملاً زهر قطعنامه‌های شورای امنیت و فصل 7 برای ما دیگه بی اثر باشه. البته همونطور که خودتون گفتید، بله، میتونه جنبه روانی داشته باشه. این که به هر حال گفته بشود که حالا شما نه تنها مورد تحریم آمریکا، بلکه مورد تحریم جامعه بین‌الملل قرار گرفتید یا رفتید ذیل فصل 7 منشور و شورای امنیت الان شما رو تحریم کرده و شورای امنیت قطعنامه‌هاش لازم الاجراست. خب حالا اینجا لازمه سوال بکنیم. اولا ما قبلا هم اینو تجربه کردیم دیگه، یعنی ما قبلا قطعنامه 1929 رو تجربه کردیم که قطعنامه 2231 آمد بعد از برجام اینو رو لغو کرد. خب اون زمانی هم که قطعنامه 1929 اعمال میشد، آیا مثلا ما با چه وضعیتی روبرو شدیم؟ بنابراین مسئولین کشور تجربه این رو دارن. و سوال بعدی، اون کشورهایی که قرار بوده تبعیت بکنن، خب از قطعنامه‌های آمریکا هم تبعیت کردن، از تحریم‌های آمریکا هم تبعیت کردن، تحریم‌هایی که به صورت یک جانبه اعمال شده بود. حالا پس چه فرقی میکنه کشوری که قرار تبعیت بکنه از تحریم، چه از تحریم آمریکا تبعیت بکنه، چه مثلا از تحریم جامعه بین‌الملل تبعیت بکنه؟ فقط ظاهرا رنگ و لعابش متفاوته، اسمش متفاوته. اگر ما بتوانیم این وضعیت روانی رو کنترل بکنیم، که اینم دیگه هنر مسئولینه، هنر اقتصاددان‌های ماست، هنر فعالین اقتصادی ماست، اگر بتونیم این جنبه‌های روانیش رو کنترل بکنیم، اتفاقاً خیلی هم خوب که به هر حال اروپا این تنها کارت باقی موندهش رو هم بازی کرد و من خیلی خوشحالتر شدم که این اتفاق افتاد تا اینکه دوباره میخواستن مثلا 6 ماه دیگه اینو تعلیق کنن، همچنان این شمشیر داموکلس بر سر ما باقی میماند، همچنان ما در وضعیت تعلیق بودیم. بالاخره این کارت استفاده شد و اینجا الان دیگه تکلیف کشور، تکلیف سیاست خارجی کشور با اروپایی ها، با آمریکا، با مذاکره خیلی روشن‌تر خواهد شد.
وزارت خارجه روسیه در ارتباط با رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل درباره تحریم علیه ایران اعلام کرد که مسکو بارها بر ماهیت غیرقانونی اقدامات کشورهای اروپایی عضو برجام تأکید کرده و با اشاره به اینکه مسکو و پکن قاطعانه از تمدید لغو قطعنامه‌های تحریمی قبلی حمایت کردن افزود این اقدامات هیچ ارتباطی با دیپلماسی ندارد. خب شنوندگان گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. pars.today.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده. تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و درود دوستان و همراهان ارجمند برنامه راه روشن. در این برنامه در ادامه مبحث امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و بررسی دوران امامت آن بزرگوار میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، همونطور که گفتیم غیبت امام زمان در دو مرحله به وقوع پیوست. در مرحله اول غیبت صغرا یا همون غیبت کوتاه و در مرحله بعد غیبت کبرا یا غیبت طولانی و بلند. غیبت صغرا به دوره ای از غیبت اطلاق میشه که حضرت مهدی از انظار عمومی غایب و از طریق نایبان خود با مردم در ارتباط بود. آن حضرت در دوران غیبت صغرا از طریق نمایندگان برگزیدش دوستداران اهل بیت را رهبری میکرد. مدت غیبت صغرا حدود 70 سال به طول انجامید. در این مدت نایبان خاص به محضر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف می رسیدند. مردم نیز از طریق آنها با حضرت ارتباط برقرار کرده و سوالات و مشکلات خود را به عرض امام می رسندند. نایبان خاص حضرت از صفات و ملکات برجسته‌ای چون شجاعت، شکیبایی، پارسایی و رازداری برخوردار و مورد اعتماد امام بودند. آنها به دلیل این شایستگی ها به این منصب دست یافته بودند. کسانی که افتخار رسیدن به محضر امام را داشتند 4 تن بودند که به نواب خاص معروفند. نخستین نایب خاص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف عثمان ابن سعید عمری است. عثمان ابن سعید از یاران و شاگردان امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام بود و در مکتب آنها پرورش یافته بود. او فردی گرانقدر و مورد اطمینان امامان بود. روزی عثمان ابن سعید به همراه تعدادی از بزرگان شیعه به نزد امام حسن عسکری علیه السلام رفتند و درباره جانشین آن حضرت سوال کردند تا در آینده در مورد امام بعدی دچار اختلاف نظر نشوند. راوی میگه وقتی عثمان ابن سعید به امام حسن عسکری علیه السلام گفت آمده ایم تا درباره مطلب مهمی که شما به آن آگاه ترید سوال کنیم، حضرت فرمود آیا میخواهید بگویم به چه منظوری آمده اید؟ همه گفتند ای فرزند رسول خدا بفرمایید. آنگاه حضرت فرمود آمده اید تا درباره حجت خدا و امام پس از من بپرسید. همه گفتند آری. در این لحظه ناگهان پسری که چهره درخشان چون قرص ماه داشت وارد مجلس شد. حضرت فرمود بعد از من پیشوای شما و جانشینم این فرزند من است، از او اطاعت کنید و بعد از من دچار پراکندگی و آشفتگی نشوید. عثمان ابن سعید به مدت 5 سال نائب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بود. دومین سفیر و نایب خاص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف محمد ابن عثمان فرزند عثمان ابن سعید است. وی از منزلت خاصی در نزد شیعیان برخوردار بود. او در ایام نیابت با درایت و تدبیر خاصی جامعه شیعه را رهبری کرد و در سال 305 هجری درگذشت. نیابت وی نزدیک 40 سال به طول انجامید. سومین نایب ویژه امام زمان حسین ابن روح نوبختی بود. او فقیه و محدثی سرشناس بود و از نفوذ و اعتبار زیادی بهره داشت. او فردی کاردان بود و با تلاش‌های بی‌وقفه وی موقعیت و قدرت شیعیان به طور نسبی بهبود یافت. او 21 سال نایب امام زمان بود و در سال 326 هجری وفات یافت. چهارمین سفیر و نایب امام ابوالحسن علی ابن محمد سموری است. او 3 سال نیابت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را بر عهده داشت و در سال 329 هجری درگذشت. در آخرین روزهای حیات وی امام زمان طی نامه‌ای به وی نوشت که احدی را برای جانشینی خود تعیین نکن، زیرا دوران غیبت تام فرا رسیده است. من جز با اجازه خداوند ظهور نخواهم کرد و ظهور من پس از گذشت مدتی طولانی و قساوت دلها و پرشدن زمین از ستم خواهد بود. با وفات علی ابن محمد سموری، آخرین نایب خاص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دوران غیبت کبرا آغاز شد که تا کنون نیز ادامه دارد. دوستان، ارائه تصویری درست از اعتقادات و آموزه‌های ناب اسلام، پاسخگویی به پرسش‌های فقهی و شبهات عقیدتی از برنامه‌های نایبان خاص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. همچنین زدودن شک و حیرت مردم درباره امام مهدی، سازماندهی و سرپرستی سازمان وکالت و آماده سازی مردم برای پذیرش غیبت کبرا از مأموریت‌های مهم نایبان حضرت به شمار می رفت. البته در بلاد مختلف عالمان سرشناسی که درست کار و پارسا پیشه بودند با سازماندهی نواب خاص و زیر نظر آنها فعالیت می کردند. دکتر قندهاری، استاد دانشگاه و پژوهشگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوران غیبت صغرا تفاوتش با دوران بعدی که غیبت کبرا باشه در اینه که امام زمان در دوران غیبت صغرا 4 نایب داشتن که واسطه بین مردم و امام بودن. نامه های مردم، پول های مردم، نظرات مردم، سوالات مردم، مشکلات مردم، کتبی یا شفاهی رو خدمت حضرت می بردن. امام زمان از این 4 غیبت نداشتن، اینها به حضرت دسترسی داشتن و جواب از امام زمان می گرفتن، برای مردم می آوردن. این امکان در دوران غیبت کبرا وجود نداره و فقهایی که ما از اونا تعبیر به نواب عام می کنیم، اینها رو نه امام زمان منسوب کردن، نه دسترسی مستقیم به امام زمان علیه السلام دارن و امام زمان از اینها هم غایبند. لذا اون واسطه بین مردم و امام، کسی که بتونه کارهای مردم، تقاضاهای مردم، سوالات و اموال مردم رو خدمت حضرت ببره و جواب بیاره، تو ایام غیبت کبرا وجود نداره. و حضرت پیشبینی میکنن که یه عده‌ای مدعی چنین مقامی خواهند بود. لذا ما باید مواظب باشیم که گول چنین کسانی رو نخوریم. پس اینها 4 نایب هستن. توجه داشته باشید این نواب در زمان خودشون تو مناطق شیعه از خودشون نمایندگانی داشتن که ارتباط شیعیان با اونها سهلتر و راحتتر بشه. این نماینده ها رو ازشون تعبیر میکنن به سفرا. اینا نماینده نوابند ولی شأن نواب رو ندارن، یعنی دسترسی به امام زمان علیه السلام رو ندارند. پس ما وکلای 4 داریم و سفرایی که نمایندگان اونها تو مناطق گوناگونن و الان ما نام 18 نفر از اونها رو مطلعیم.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان، در اینجا مناسب هست نکاتی را درباره غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف توضیح بدیم. مسئله غیبت آخرین امام از اهل بیت پیامبر قبلا در روایات پیش بینی شده بود. سالها قبل پیامبر و ائمه معصومین با یادآوری مسئله غیبت در بیانات مختلف تا حدودی افکار عمومی را برای آنها مهیا ساخته بودند. با این حال زمانی که امام حسن عسکری علیه السلام به شهادت رسید، برای پیروان اهل بیت به دلیل پیشینه 250 ساله حضور امامان در جامعه، غیبت و قطع ارتباط طولانی مدت با امام غیر قابل تحمل و نامانوس بود و امکان داشت دچار سرگردانی و پراکندگی شوند. بنابراین لازم بود قبل از آغاز غیبت کبرا بر مدتی رابطه مردم با امام به واسطه نایبان خاص استمرار پیدا کند تا آنها به تدریج آماده پذیرش غیبت کامل امام زمان شوند. در این دوران نایبان حضرت که واسطه ارتباط مردم با امام غایب بودند، پل ارتباطی مطمئنی بین امام و دوستداران اهل بیت به شمار می رفتند. و بیان دیگه، دوران غیبت صغرا دوران تمرین و آماده سازی شیعیان از نظر روحی و معنوی برای ورود به مرحله غیبت کبرا و مقدمه و پیش زمینه برای وارد شدن به این دوران حساس بود. دوستان، از آنجا که جامعه بشری همواره در حال تغییر و تحول هست، مشکلات فراروی بشر برای حل‌های جدید نیاز داره. به همین خاطر مردم در عصر غیبت به حال خود رها نشدند، بلکه برای این دوران پرتلاطم فقها و علمای دینشناس به عنوان مرجع مردم در رویدادهای پیش رو تعیین شدند تا مردم با مراجعه به آنها از سرگردانی و بلا تکلیفی رهایی پیدا کنند. در این رابطه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند: و اما در رویدادها و وقایعی که پیش می آید براویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. به یاری خدا در برنامه‌های بعد درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی و فرجه الشریف و غیبت و ظهور آن حضرت به تفصیل سخن خواهیم گفت. تا آن زمان در پناه خدای مهربان باشید. یا حق.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
منو یه عالم نگاه، منو غیر تو کی بخواد، آروم اومدی تو دلم، عجب حالیه اون چشا، جز تو کی بگه نفسم به من، آره به جون تو قسم، هوایی میشه این دلم، اسم تو که میاد واسم، کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعاً دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشاد، به به که دل ما رو داره میکشه، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برات، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد، آره چشمات اینش گیجم میکنه، چی بردی تو دل من، جذاب شیرین خوشگل من، با هم بزنیم تو دل شهر، زیر پاهامون تموم شهر، خیره بشی توی چشم زیاد، یه نم ریز بارونم بیاد، همه چی رومانتیک و باها، از این زاویه عاشقی به ما میاد. کمتم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعاً دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشاد، به به که دل ما رو داره میکشه، داره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد، داره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد.
به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر شمس الله نوری پور فوق تخصص امراض نوزادان هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد زردی در نوزادان یا امو یرقان و زرد شدن اطفال تازه متولد شده صحبت بکنیم. در جلسه قبل راجع به تعریف و چگونگی به وجود آمدن زردی در نوزادان صحبت شد، انواع و اقسام، نوع فیزیولوژیک و معمولیش و نوع پاتولوژیک یا خطرناکش مورد بحث قرار گرفت، راجع به علائم و نشانه ها هم صحبت شد و بعضی از مسائل دیگی که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر سیب نوری پور، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صاحب بسیار بسیار تشکر، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. بسیار ممنون از این که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم.
بنده هم از سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
دکتر صاحب اگر لطف کنین در ابتدای برنامه در مورد نوزادان و اطفالی که در معرض خطر است بگوین که چی نوزادان و چی اطفالی زیادتر با چی شرایطی در معرض خطر زردی گرفتن است. در این ارتباط اگر معلومات بتین ممنون میشه.
در خصوص نوزادانی که در معرض خطرن، خب بیشترین گروهی که معرض خطرن نوزادان نارس هست. توجه به این که به حال اون سیستم کبدی که مخصوص به حال کانجوگیشن کبد هست، این زردی در اونجا به حال باید میزانش کاهش پیدا کنه، چون نارس هست خب میزان زردی تو این گروه خب خیلی بالاتر است. ولی خب خیلی از نوزادان که نارس هم مخصوصا زیر 34 هفته به دنیا میان، اینا اکثرا خب در بیمارستان بستری میشن برای مدتی، به همین خاطر خب تو این گروه اکثرا زردی توسط پزشکان و پرستاران و عوامل پزشکی شناسایی و نهایتا درمان میشه. بیشتر مشکلی که ما در مورد نوزادان داریم، بیشتر نوزادایی هستن که اینا به هر حال تا حدودی ناراحت هستم، ولی واقعا رسیدم نیستم. مثلا نوزادانی که بین هفته 35 تا 37 حاملگی به دنیا میان،
بله،
این گروه بیشترین خطر رو برای افزایش زردی داره، چون همه دلشون خوش کردن که نوزاد تقریبا رسیده است، در صورتی که نارسه و میزان زردیش امکان داره بعد تولد به سرعت افزایش پیدا کنه. هرچی نوزاد سن حاملگیش خب کاملتر باشه، ما مخصوصا نوزاد ترم یا نوزاد رسیده وقتی میگیم که بعد از 38 هفته به دنیا میاد، این گروه باز میزان خطر زردی کمتر از نسبت به گروه های دیگه. نوزادایی که پسر باشن خب میزان زردی تو اینا شدت بیشتری پیدا میکنه. نوزادایی که مادرشون دچار دیابت بارداری باشه یا دیابت آشکار از قبل از بارداری داشته باشن، اینا در معرض خطر بیشتری برای زردی هستن.
بله.
اگه یه خانواده بچه قبلیشون دچار زردی بوده، امکان خطر برای بچه بعدی خب بالاتر هستش، مثلا اگه بچه بوده که بچه قبلیشون زردی بوده که نیاز به فوتوتراپی پیدا کرده یا تو بیمارستان بستری شده تعویض خون شده، اینا خطر بالاتری داره. نوزادی که به هر حال دچار حین زایمان دچار صدمات زایمانی شده، مثلا خون مردگی زیر پوست سر نوزاد ایجاد شده، مثلا نوزاد کبودی پوستی داشته باشه، اینا خب ریسک زردی بالاتر میره، یا ناسازگاری خونی بین مادر و نوزاد.
بله.
مثلا ارهاش منفی هست، حالا نوزاد گروه خونه مثلا ارهاش مثبت داره، اینا خب میتونن مشکل ساز باشن. در مورد فاویس خدمتتون اشاره کردم که امکان داره ریسک زردی رو بالاتر ببره، و یکی از نکات خیلی مهم هم هست که اگه نوزادی تغذیه کافی با شیر مادر براش انجام نشود، حالا به علل مختلفی مادر مثلا در روز اول تولد شیر کافی نداشته باشه یا نتونه به حال نوزادش رو شیر کافی بده، این هم میتونه ریسک زردی رو بالاتر ببره.
بله دکتر صاحب، با توجه به شیوع بسیار زیاد زردی در روزهای اول زندگی نوزادان و اطفال تازه متولد شده که خب هر کسی مخصوصا در قدیما و فعلا هم در بعضی از محیط‌های دورافتاده یک تفسیر و توجیه برای اینمی زردی ذکر میکنن، یکی از سوالات شایع باز در مورد هوای گرم یک منطقه است. بعضی ها میگن که کسایی که در مناطق گرم و با حرارت و دمای بالا زندگی میکنن، بچه‌هایشان اولادایشان زیادتر زردی میگیره. آیا آب و هوای گرم یک منطقه و دوم امی نوع غذای مادر از نظر طبع غذای گرم و غذای سرد و اینا اگر بخورن، اینا نقشی در ایجاد زردی دارن یا نی؟
نه، توی علم پزشکی خب ثابت نشده که به حال اون محیط زندگی که حالا گرم باشه یا سرد باشه یا نوع تغذیه مادر که مادر غذا گرم بخوره یا سرد بخوره روی زردی تاثیر بذاره، اینا تاثیرات شناخته شده ندارن. ولی خب توی ابتدای بحثمون گفتیم حالا بعضی از نژادها هستن مثل نژادهای آسیایی که حالا شاید یه مقدار مربوط به قسمت آنزیمای کبدی اینا باشه، نقش داشته باشه، یه مقدار اینا میتونن تاثیر بذارن روی زردی. ولی خب این که مثلا اهل جنوب هستیم یا اهل تهران که اینا در مقایسه زردی بیشتر داشته باشه، نه اینا تاثیری نداره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی از انواع زردی ها در نوزادان و اطفال زردی به خاطر شیر مادر است. اگر لطف کنین در این رابطه معلومات بتین که آیا این مشکل ساز است، میتونه کدام اثرات خاص و عوارض خاص عصبی و مغزی و ذهنی برای اطفال داشته باشه؟
خدمت تو عرض کنم که زردی ناشی از شیر مادر دو تا فرم هستن. یکی زردی زودرس ناشی از شیر مادر هست که معمولا خب شروع زردی از روزهای اول تولد، روز دوم سوم به بعد تولد هستش، که اکثرا علتش هم به دلیل دریافت ناکافی شیر توسط نوزاد از مادر هست. حالا یا مادر، خیلی ها هستن که امکان داره در این کلاس های آمادگی زایمان شرکت نکرده باشن، آموزش کافی ندیده باشه، به حال مادر نتونه مثلا با تکنیک مناسب به نوزاد شیر بده در روزهای اول تولد، یا امکان داره بیماری خاصی داشته باشه در نایه سینه که نتونه ترشح شیر کافی داشته باشه. این نوزاد اگه شیر خوبی نخوره خب به تب نمیتونه اون مکانیوم رو سریعتر دفع بکنه و همین باعث افزایش زردی در نوزاد میشه که علتش خب اون کمبود دریافت شیر مادر هست.
بله.
ما برای رفع این مشکل هم به مادر خب توصیه میکنیم مثلا در روزهای اول تولد نوزاد رو به طور مکرر شیردهی بکنن که حداقل 8 تا 12 بار در روز شیردهی باید انجام بشه.
بله.
بیشتر باید بر اساس طلب نوزاد بشه، گاهن حتی شاید نیاز بشه هر نیم تا یک ساعت یک بار مادر شیردهی رو انجام بدالد. مادر تا طی روز که بیدار هستش که حداقل میتونه یک یا دو ساعت یک بار شیر بده و شبها که استراحت میکنه دو یا سه ساعت یک بار. بل هرچی بیشتر مادر تلاش کنه شیر بیشتری بده، این مشکل کمتر میشه. البته خب آموزش ها رو نقش رو نباید نادیده بگیریم و یک مقدار اون باورهای غلطی هم که در خانواده هست که گاهن میگن شما مثلا جثت کوچیکه نمیتونی شیر بده، اینا واقعا هیچ کدوم مانع شیردهی نیستش.
بله.
یه زردی هم که ناشی از شیر مادر هست بهش میگن زردی دیررس ناشی از شیر مادر، که اینا اکثرا خب شروع زردی بعد از هفته اول تولد هست. ما به صورت طبیعی انتظار داریم خیلی از نوزادا که از روز دوم سوم زردیشون شروع شده فیزیولوژیک است، اکثرا بعد از هفته اول آروم آروم دیگه زردیشون به سمت بهبود میره، ولی تو این فرم دیررس ناشی از شیر مادر از هفته دوم کم کم زردی افزایش پیدا میکنه، گاهن حتی تا حدود 8 هفته هم امکان داره این زردی طول بکشه. حالا ما فقط موارد استثنایی نادری هست که میگیم تو این زردی دیررس ناشی از شیر مادر، شیر مادر موقتا 24 یا 48 ساعت قطع بشه، که حتما باید با تشخیص پزشک باشه، ما حتما باید علل دیگه که باعث ایجاد زردی میشن کنار بذاریم که نهایتا ما به تشخیص این زردی دیررس ناشی از شیر مادر برسیم که باید حتما توسط پزشک گذاشته بشه.
بله.
و فقط مواقعی ما شیر مادر قطع میکنیم که زردی به حد خیلی شدید و خطرناک و در معرض تعویض خون هست، که اگه در نوزادی که رسیده باشه گاهن این عدد بالای 25 میلی گرم پر دسیلیتره، که عدد خیلی بالایی از خیلی از مادرها، خب اکثریتشون اگه حتی این زردی دیررس ناشی از شیر مادر در نوزادشون اتفاق بیفته نیاز به قطع شیر مادر ندارن، و با آموزشایی که به مادر میده، با پیگیری‌ها که انجام میشه و برای پزشکان خب برای ویزیت مجدد میارن، خب ما میتونیم به اینا اطمینان بدیم که خطری برای نوزادشون نداره، نهایتا اینا اکثرا تا 2 ماه دیگه بهبود خودشون رو پیدا میکنن. در زردی ها اگه عدد بیلروبین به حد خیلی بالا برسه، مثلا در نوزاد ترم، مثلا اگه روز اول تولد نباشه که اعداد پایین تره، در روزهای بعدی زندگیشون مثلا نوزاد ترم اعداد بالای 25 تا 30 میلی گرم پر دسیلیتر، اینا میتونن واقعا خطرناک بشن برای مغز نوزاد و جزء عوارضشون میتونه به حال تاخیر یادگیری و مشکلات به حال مدرسه تو اینا میتونه ایجاد بشه.
ممنون دکتر صاحب. گرچه به بعضی عوارض و مشکلات به خاطر زردی اشاراتی شد، اما اگر لطف کنین در این قسمت برنامه راجع به عوارض و آثار زردی در نوزادان مشخصا یک اشاراتی داشته باشین بسیار ممنون میشیم.
مواقعی که زردی به حد خیلی خطرناک میرسه، علائمش امکان داره که مثلا با خوب شیر نخوردن آغاز بشه، که مادر احساس کنه اون نوزاد مکیدنش ضعیف شده یا شیر قورت دادنش خب خیلی خوب نیستش. علائم دیگه که میتونه پیدا کنه خب ایجاد تب هست در نوزاد، امکان داره علائم اولیه باشه، بیحالی نوزاد یا شل شدن بدن نوزاد که ما اصطلاحاً میگیم دچار هایپوتونیا هستش.
بله.
حالا ریفلکس های نوزادی معمولا کاهش پیدا میکنه، امکان داره مثلا ما انگشتمون رو کف دست نوزاد میذاریم چنگ زدنش خیلی شل بشه، آهسته بشه، اینا خب علائم اولیه هست. اگه به هر حال علائم یه مقدار تشدید بشه، زردی بالاتر بره، امکان داره نوزاد بیقرار بشه، جیغای بلند بکشه، نوزادی بشه دچار لرزش بدن بشه یا حتی دچار تشنج بشه، که اینا علائم شدیدتر خب بالا رفتن زردی هستش. به هر حال اگه این عوارض ایجاد بشه، خب نوزاد در نتیجه میتونه باعث آسیب مغزی بشه، که حالا هم یه سری عوارض کوتاه مدت داره، هم یه سری عوارض دراز مدت.
بله.
حالا جز عوارض زردی خب یکی از مشکلاتی که خب خیلی نگران کننده است، خب مشکلات شنوایی هستش، که حالا از کم شنوایی تا کری کامل میتونه ایجاد بشه. حالا میتونه روی دید نوزادایی که به حال مشکلات رو دارن تاثیر بذاره، میتونه مشکلات حرکتی ایجاد بشه که در راه رفتن یا گرفتن اشیاء اینا مشکل پیدا کنه. بعضی از موارد که زردی خیلی شدید میشه، اینا امکان داره دچار فلج مغزی بشن، که به حال خیلی از کارا رو اینا نمیتونه انجام بدن، حتما نیاز به کمک والدین یا دیگران هست که کار اینا انجام بشه، و حتی موارد خیلی شدید هم ایجاد زردی امکان داره باعث حتی مرگ نوزاد بشه، حتی در همون روزهای اول.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان از رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث کنترل سرفه است. خب مستحضر هستید که سرفه یک رفلکسه و در اثر ورود اجسام خارجی به داخل مجاری هوایی این رفلکس اتفاق میفته و کمک میکنه به طور طبیعی که اجسام خارجی از داخل مجاری تنفسی خارج بشن. خب در بسیار از اختلالات این سرفه به عنوان یک علامت ممکنه رخ بده. این اختلالات طیف وسیعی از اختلالات هستن. اختلالات قلبی عروقی میتونن منجر به بروز سرفه بشن. عفونت‌های دستگاه تنفس تحتانی، عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی، بعضی از اختلالات دیگه ریوی من جمله اختلال برونشیت مزمن، آمفیزم. پس با صرف شنیدن یک سرفه ما نمیتونیم به تشخیص برسیم. ولی حالا در خصوص این که در اثر عوامل شایع مثل عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی و یا مثل سرماخوردگی ویروسی یا کامان کولد، به هر حال یکی از شایع‌ترین علل سرفه همین سندرم‌های دستگاه تنفس فوقانی هست که خدمتتون عرض کردم. سرفه در اثر اختلالات حاد چندین طبقه بندی ما میتونیم براش داشته باشیم. بعضی از سرفه‌ها خشک و تحریکی هستند. بعضی از سرفه‌ها خشک و همراه با ویز و یک صدایی شبیه به سوت و سوزش هستن، یعنی به هر حال یک ویز و یک صدای شبیه به سوت ما از هنگام سرفه کردن فرد میشنویم. این سرفه سرفه هست که همراه با افزایش ترشح مجاری هوایی هست. بعضی از سرفه ها هست که خلط داره و همراه با قلقل و صدایی در ته حلق هست که این رو از این حیث کسی که سرفه میکنه، پزشک یا همکاران ما ممکن هست که بشنون و تصمیم بگیرن که این نوع سرفه چه نوع سرفه است. داروهایی هم که برای درمان سرفه حاد استفاده میشه با شناخت این موضوع هست که آیا این سرفه اولا در زمینه اختلالات دیگه ای رخ داده که باید مدیریت اون اختلالات انجام بشه و یا سرفه ای هست که در اثر یک بیماری حاد دستگاه تنفس فوقانی مثل سرماخوردگی یا سینوزیت اتفاق افتاده که در اون صورت بیاد مدیریت کنه. خب داروهایی که به عنوان ضد سرفه ما در بازار دارویی داریم، داروهایی هستند بعضی هاشون که همین رفلکس سرفه رو کاهش میدن. به هر علتی فرد سرفه بکنه اون رفلکس کاهش پیدا میکنه. در مواردی که فرد سرفه همراه با خلط و ترشحات داره استفاده از این داروها توصیه نمیشه، چون منجر به این میشه که اون خلط و ترشحات در مجاری تنفسی باقی بمونه و احتمال عفونت و یا منجر به تعویق افتادن درمان با آنتی بیوتیک ها خواهد شد. بعضی از داروها داروهایی هستن که ترشحات دستگاه تنفسی رو رقیق میکنن و تسهیل میکنن خروج اونها رو توسط سرفه. اون داروها داروهایی هستن که مورد مصرف پیدا میکنن در مواردی که فرد سرفه خلط دار داره، چه خلط از مجاری تنفس تحتانی باشه و چه در مجاری تنفس فوقانی باشه، یعنی چه فرد مبتلا به زاتوریه و چه فردی که مبتلا به سینوزیت باشه و سرفه خلط دار داشته باشه، میتونه در واقع این داروها برای اون تجویز بشه. داروهایی رو ما داریم که این داروها به خاطر اثرات ضد احتقان خودشون احتقان مجاری هوایی رو کمتر میکنن و اون ویز و صدای شبیه به سوتی که در اثر سرفه کردن در فرد میشنویم رو کاهش میدن. توی مواردی که ویز همراه با سرفه خشک یا سرفه خلط دار باشه استفاده از این داروها میتونه مناسب باشه. به هر حال توصیه کلی که من به عموم مردم عزیزمون دارم این هست که سرفه یک علامته، نه یک بیماری. صرفا نمیشه به اون علامت اپروچ کرد، نمیشه برخورد کرد، بلکه باید زمینه سرفه، نوع سرفه توسط فرد متخصص در این زمینه شنیده بشه و تشخیص داده بشه که این سرفه چه نوعی هست و بعد بر اساس نوع سرفه و علت زمینه ی بروز سرفه تشخیص داده بشه و اقدام درمانی انجام بشه.
تشکر و سپاس از همراهیتان شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر شمس الله نوری پور فوق تخصص امراض نوزادان در مورد اثر نداشتن آب و هوای محل زندگی و غذاهای با طبع گرم و سرد مادر صحبت